أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. از این جلسه فصل جدیدی از مباحث ما شروع میشه. بحث حکمرانی در قرآن رو در مورد کارنامه انبیای قبلی در این بحث آنگونه که در قرآن کریم گزارش شده بحث کردیم. از امروز وارد بحث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میشیم و بحث حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو آنگونه که در قرآن کریم آمده مورد تدبر قرار خواهیم داد. البته حتما از مباحث تاریخی و منابع تاریخی هم استفاده خواهیم کرد، ولی منبع اصلی ما قرآن کریم هست. رسول الله صلی الله علیه و آله تنها پیامبر اولوالعزمی هست که موفق به تشکیل حکومت شده. یعنی اگر ما قول مشهور رو در مورد انبیای اولوالعزم بپذیریم که پنج پیامبر اولوالعزم داشتیم، یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد سلام الله علیهم اجمعین، هیچ کدوم از پیامبران اولوالعزم قبلی موفق به تشکیل حکومت نشدن. البته پیامبرانی داشتیم که موفق به تشکیل حکومت شده بودند، ولی اونها بنابر قول مشهور از انبیای اولوالعزم به حساب نمیان. مثلا حضرت سلیمان خب موفق به تشکیل حکومت بسیار وسیعی هم شد، یا بعضی از انبیای دیگر. بنابراین از این جهت خیلی مهم، یعنی حکمرانی و مباحث مربوط به حکمرانی در چه مباحث نظری و چه مباحث عملی که رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن برای ما بسیار مهم و عمده است. نام پیامبر یعنی کلمه محمد 4 بار در قرآن به کار رفته و خب با توجه به آمارهایی که ما از انبیای قبلی می دادیم متوجه می شید که خیلی خیلی کم هست. یعنی اسم حضرت خیلی کم در قرآن آمده به نسبت انبیای دیگر. یک سوره البته داریم به نام محمد که انشاءالله در جلسات آتی درباره اون سوره هم بحث خواهیم کرد. یک بار در قرآن از حضرت رسول با عنوان احمد یاد شده، 12 بار مورد خطاب یا ایها النبی قرار گرفتند، 2 بار مورد خطاب با عنوان یا ایها الرسول قرار گرفتند، 1 بار تعبیر یا ایها المدثر، 1 بار تعبیر یا ایها المزمل، 322 بار خدای متعال به پیامبر در قرآن خطاب قل رو داشتن. قل هو الله احد، این قل ها مخاطبش در واقع خود رسول الله صلی الله علیه و آله بودن. و بیش از 600 بار در قرآن تعبیر ربک و انک داریم. خب اگر مجموع اینها رو در نظر بگیریم، اون وقت ما میتونیم بگیم که بیش از هر پیامبر دیگری در قرآن کریم از رسول الله صلی الله علیه و آله یاد شده. ضمن این که خب میدانیم که قرآن مجموعه وحیانی است که بر قلب نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده و اون حضرت برای ما انسان ها این رو هدیه دادن و تنها کتاب وحیانی و نقشه زندگی که امروز سالم در اختیار ما هست و بشر نتوانسته درش افزونی یا کاستی ایجاد بکنه قرآن کریم هست. بنابراین اگر از ما سوال بشه که یک نسخه وحیانی برای حکمرانی که مطمئن باشیم از سلامتش، ما میتوانیم همین قرآن کریم رو بگیم. یه طرحی هست، یه دکترینی هست، یه عرضم به حضورتون روی کرده راهبردی هست که برای ما از سوی خدای متعال آمده و به ما میگه که چگونه اگر زندگی کنید به سعادت میرسید. ما با توجه به این که فصل قبلی مباحث ما جنبه در واقع پیشینه تاریخی رو داره برای بحث حکمرانی در سیره رسول الله صلی الله علیه و آله، و ما به تعبیری میتونیم بگیم که همه اون چرا که در حکمرانی انبیاء قبلی دیدیم اینجا یک جا میبینیم، که حالا من در ادامه انشاءالله این رو بیشتر توضیح خواهم داد. نیاز داریم که یک برگشتی داشته باشیم به خود بحث حکمرانی، یک بار دیگه با هم این مفهوم رو مورد بازخوانی قرار بدیم و تعیین مراد بکنیم، بگیم که ما در بحث حکمرانی دقیقاً دنبال چه گونه مباحثی هستیم، که این کمک میکنه به ما که آیاتی رو که در جلسات آینده انشاءالله با هم مورد تدبر قرار میدیم بهتر از اونها بهره ببریم. در مفهوم حکمرانی زنجیره ای از ایده ها، قاعده ها، راهبرد ها، روش ها، ابزار ها و نهادهایی که در هر حکومتی برای نیل به اهداف و اعمال قدرت در جهت اجرای قانون مورد استفاده قرار میگیره، اینها مد نظر ما هست. بنابراین وقتی که ما آیات قرآن کریم رو مطالعه میکنیم، تدبر میکنیم، باید به دنبال این باشیم که اون ایده های مرکزی که در این آیات مطرح شده و رسول الله صلی الله علیه و آله از سوی خدا مأمور شده که اونها رو اجرا بکنه و اجرای اونها احتیاج به تشکیل حکومت داره چیه؟ من مثال خدمتتون عرض میکنم. مثلا در سوره شورا میخوانیم که، حالا اگر اشتباه نکنم، اونجا پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید، یعنی آیه قرآنه منتها حالت متکلم وحده داره آیه، میگه و امر تو لعدل بینکم، من از سوی خدا مأموریت دارم که در میان شما مردم عدالت رو برپا بدارم. خب پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا ایدهی به نام عدالت که رسول الله صلی الله علیه و آله از سوی خدا مأمور شدن که اون رو به اجرا در بیارند، اون رو تحقق ببخشند، بدون تشکیل دولت و حکومت ممکنه یا ممکن نیست؟ خب خیلی پاسخ به نظرم روشنه، حتما ممکن نیست، چون عدالت در روابط میان انسان‌ها مطرح میشه و امکان نداره که شما نتوانید روابط قدرت رو تنظیم کنید یعنی تنظیم روابط قدرت و قدرت در اختیار شما نباشه، اما شما بگید که من عدالت رو در میان مردم میتوانم برپا بدارم. تازه اونجایی که دولت در اختیار کسانی که مدعی عدالت هستن قرار میگیره، در اجرای عدالت کلی مشکل دارن، تا چه رسد به زمانی که قدرت هم در اختیار اونها نباشه. خب اینجا اجرای عدالت خیلی سخت میشه. این برای یه مثال برای ایده بود. برای قواعد مثلا در قرآن کریم میاد که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یه قاعده است. یا قواعد فراوان دیگری که ما از این قبیل داریم می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یا می‌فرماید که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. خب و دیگر قواعد کلام، قواعد بسیار زیادی هست. خب اگر قاعده نفی سبیل بخواد اجرا بشه سازوکارش چیه؟ اگر مقابله به مثل بخواد اجرا بشه در ارتباط با کسانی که تعدی میکنن به حقوق مسلمان ها و جامعه اسلامی، اون رسمش چیه؟ جاهد الکفار و المنافقین، با این رو چگونه میشود تحقق بخشید؟ راهبردهایی که در قرآن آمده، روشهایی که هست، ابزارها، نهادها، حالا اینا رو چون در جلسات آینده به تفصیل بحث خواهیم کرد من عبور میکنم، ولی برای نهادها مثال بزنم به خاطر این که ما نهادها رو انشالله میخواهیم که حتما بحث حکمران از منظر حکمرانی قرآنی مورد توجه قرار بدیم. آنچنان که جامعه شناسان برای ما گفتن و البته مورد تایید دیگر متفکران هم هست و شاید هم بگیم بداهت داره تا حد زیادی لااقل برای مخبگان و اهل علم، پنج نهاد کلیدی داریم که یا به تعبیر دیگه نهاد اساسی داریم ما. اگر بشر بخواهد بماند، یعنی بقای بشر در گرو وجود این پنج تا نهاده، هر کدوم اینها که نباشن بشر از بین میره. خب یکی نهاد خانواده هست. نهاد خانواده کارویجش تولید مثل هست. اگر نهاد خانواده دچار مخاطره بشه، از بین بره، بقای بشر دچار مشکل میشه. دوم نهاد اقتصاد هست. کارویجه نهاد اقتصاد معیشت هست. خب ما اگر معیشتمون دچار اختلال بشه باز بقایمون به خطر میفته. سوم نهاد بهداشت هست. کارویژه نهاد بهداشت سلامت بشر هست. خب باز مستحضرید اگر سلامت انسانها به خطر بیفته، خب انسانها منقرض میشن. همین کووید 19 رو ببینید، این ویروس آمده و همه انسانها رو به تلاطم انداخته، همه دولت ها رو فعال کرده، همه دستگاه ها، همه افراد، همه نهادها در تلاشن تا به نهاد بهداشت کمک بکنن که به نحوی این ویروس کنترل بشه و بقای بشر در واقع دچار مخاطره قرار نگیره. خب در گذشته ها هم بوده از این بیماری های واگیردار که می آمده که خب خیلی تهدید بزرگیه برای بقای بشر، ولی خود بیماری ها هم هست. نهاد چهارم نهاد تعلیم و تربیت هست که کارویژه نهاد تعلیم و تربیت انتقال فرهنگ هست. خب ما به فرهنگ احتیاج داریم برای اینکه بهتر زندگی بکنیم، با عزت زندگی بکنیم. اونچه رو که پیشینیان ما یاد گرفتن باید به ما منتقل بکنن. از حرف زدن بگیرید که در اون کانون خانواده در واقع توسط والدین به فرزند آموزش داده میشه تا مدارس و دانشگاه ها و رسانه های مختلف. و آخرین نهاد، نهاد حکومت هست. نهاد حکومت کارویجش تأمین امنیت هست. هم امنیت اون چهار نهاد، یعنی امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی و امنیت فرهنگی، و هم تأمین امنیت آحاد مردم، تأمین امنیت سرزمینی که درش زندگی میکنیم و و و الی آخر. در قرآن کریم در هر پنج حوزه ما مطلب داریم، یعنی ما میتوانیم حکمرانی نبوی رو در عرصه خانواده، در عرصه اقتصاد، در عرصه بهداشت، در عرصه تعلیم و تربیت و در عرصه حکومت مورد بررسی قرار بدیم، چنان که بعد همین روی کرد در فقه ما هم ادامه پیدا کرده. یعنی دستگاه فقهی ما امروز مجموعه مباحثی که داره مربوط میشه به همین پنج مسئله، یعنی بخشی مربوط به حوزه خانواده هست، مباحث مربوط به نکاح، طلاق و امثال اینها، بخشی مربوط به اقتصاد مثل مکاسب و تاجر، ارث، صید و ذباحه و امثال اینها، بخشی مربوط به بهداشت مثل خود کتاب الطهاره و که هم اولین کتاب فقهیه که در متون فقهی ما آمده، بخشی مربوط به عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت میشه مثل بحث مثلا کتب زاله یا وجوب آموزش دین به فرزندان و امثال اینها، بخشی هم مربوط به حکومته مثل کتاب الجهاد، کتاب الحدود، کتاب الدیات و امثال اینها، یعنی مباحث حوزه قضایی هم در ذیل بحث نهاد حکومت در واقع تعریف میشه. خب اگر ما عرصه های حکمرانی رو که البته امروز بیش از این پنج عرصه هست، یعنی ما الان بحث محیط زیست رو میبینیم که مستقل داره مطرح میشه و خیلی عرصه های دیگه که حالا اگر لازم شد در ادامه انشالله به اونها هم اشاره خواهیم کرد، خود بحث جامعه سازی، یعنی قواعد حکمرانی، روش‌های حکمرانی، ابزارهای حکمرانی در عرصه جامعه سازی چگونه عمل میکنه مثلا، اینها خب خیلی مفصل میشه. ما البته اولویت رو و تفصیل رو به همون عرصه حکومت خواهیم داد و دیگر نهادها به شکل مختصر خواهند بود و اونها رو هم سعی خواهیم کرد که از منظر در واقع حکومت در نظر بگیریم، چون که قد و قواره نهاد حکومت بزرگتر از اون چهار نهاد دیگه هست. اما چنان که پیش از این هم گفتیم، یک امر دیگری ما در قرآن کریم و تعالیم اسلامی داریم، اون بحث امامت و رهبریه که اون بحث امامت و رهبری از این حکومت هم باز فراگیرتره، یعنی بر فراز در واقع حکومت یک فرانهاد داریم به نام دین که توسط پیامبر به جامعه عرضه میشه. در واقع ما قبل از دولت و قبل از حکومت در واقع سه تا مؤلفه داریم که اینها تحقق پیدا میکنه در دوره مکه. یکی خود رهبری هست، یعنی خود پیامبر به عنوان رهبر. دوم بحث دین یا به تعبیری مکتب هست که بر محور وحی و کتاب شکل میگیره که انشاءالله آیاتش رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. سوم امت هست، یعنی امت اینجا به معنای خاص کلمه، یعنی امت اسلامی، یعنی کسانی که این دین رو میپذیرند و رهبری پیامبر رو میپذیرند. در مرحله چهارم هست که رهبر به کمک امت برای تحقق آموزه هایی که در دین آمده اقدام میکنه به تشکیل حکومت در مدینه که انشالله به موقع اون بحثش رو خواهیم داشت. بنابراین در عرصه حکمرانی یکی از بحث ها میشه شاخص ها و مؤلفه های حکمرانی، یک بحث میشه نتایج حکمرانی مطلوب. گاه گاهی اوقات مشاهده میکنیم که در متونی که در این عرصه تولید شده مخصوصا در زبان فارسی، تصور اینگونه شکل گرفته که وقتی گفته میشه حکمرانی، فقط بحث شاخصها و مؤلفه های حکمرانی خوب به ذهن میاد. این یه بحثه، این که مثلا حکومت در شفافیت باشه، پاسخگویی باشه، حکومت کارایی و کارآمدی داشته باشه، مشروعیت داشته باشه، مشارکت درش ارتقا یافته باشه و امثال اینها، این فقط مربوط میشه به حوزه شاخصها و مؤلفه های حکمرانی. اما ما یک زنجیره ای از حکمرانی رو داریم که ایده ها، قواعد، سیاست ها و راهبرد ها، روش ها، ابزار ها و نهاد ها درش باید مورد توجه قرار بگیرن. در واقع وقتی میگیم حکمرانی، به یک امر پویایی توجه داریم که با روی کرد سیستمی اگر بهش نگاه بکنیم فهم دقیق تری ازش برای ما حاصل میشه. ورودی هایی داریم، خروجی هایی داریم، فرایند هایی داریم، این کلان سیستم زیر سیستم هایی داره که باید اون زیر سیستم ها رو هم ما مورد توجه قرار بدیم. برای همینه که امروز مثلا بحث حکمرانی مثلا در عرصه پژوهش یه بحث مطرحیه، حکمرانی در عرصه آموزش و پرورش، حکمرانی در عرصه محیط زیست، حتی حکمرانی مثلا حمل و نقل و امثال اینها، اینها بحث هاییه که مطرح میشه و مورد توجه هم هست. از یک منظر دیگه ما میتونیم بگیم که حکمرانی دو سنخ و دو جنس بحث داره، یکی مباحث نظری هست و یکی مباحث عملی و در واقع کاربردی هست. ما باز در قرآن کریم با هر دو مسئله و هر دو بحث مواجه هستیم. و نکته دیگری که در این قسمت بحث مفهومی میخوام بهش توجه بدم اینه که حکمرانی آنگونه که ما بحث میکنیم در واقع با سیاست گذاری پیوند وثیقی داره و همون قواعدی که در عرصه سیاست گذاری مطرحه در عرصه حکمرانی هم مورد استفاده قرار میگیره. یعنی این که ما در حکمرانی انتظار داریم که سیستم سیاسی یک چارچوب تعریف شده ای داشته باشه برای کشف مسائل جامعه و همینطور چارچوب نظری تعریف شده ای داشته باشه برای اولویت بندی بین مسائل و همینطور ملاک هایی داشته باشه برای تعریف جامعه مطلوب و اون وضع مطلوب و همینطور چارچوب های تعریف شده ای داشته باشه یا بتونه به ما بگه یا ما بتونیم کشف بکنیم انشاءالله از قرآن کریم برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب. بنابراین هم در طرح‌ریزی اقدامات به ما کمک خواهد کرد و هم در مدیریت و راهبری اقدامات، علاوه بر این که مسئله شناسی توصیفی و تحلیلی رو هم به ما کمک میکنه و در بحث راه حل ها هم به ما کمک میکنه. من برای عمق بخشیدن به بحث یکی دو تا مثال عرض میکنم که بحث من یک کمی روشن تر بشه. ببینید در فلسفه ارسال رسول، قیام به قسط به عنوان یک ایده اصلی مطرح میشه، اینکه میگه لیقو من ناسو بالقسط، انبیا آمدند و از جمله حالا پیامبر اسلام برای اینکه مردم بشوند برپا دارنده قسط. قسط از یه منظر ایده هست، عدالت از یه منظر یه ایده مرکزیه، البته از یه منظر دیگه در سلسله اهداف هم قرار میگیره، البته جز اهداف میان مدت هست. خب تو اولویت ها هم هست، یعنی جز اولویت ها هم قرار میگیره. مسئله که وجود داره اینه که خب شما با چه روشی میخواهید این اتفاق بیفته. یه آیه دیگه میاد روش رو به ما میگه، میگه که یزکی هم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی این هدف از طریق اصلاح انگیزه ها و اصلاح اندیشه ها به دست میاد. بنابراین یزکی هم، اصلاح انگیزه ها، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اصلاح اندیشه ها، اینا میشه دوتا راهکار. اگر این بحث رو ما پیگیری بکنیم میبینیم به اصلاح رهبران هم میانجامه، چون اگر شما بخواهید که قسط رو تحقق ببخشید، اصلاح انگیزه ها و اندیشه ها هم داشته باشید، آیا با هر موادی میشود به این محصولات ما برسیم؟ پاسخ روشنه، خیر. آیا با مواد فاسد میشود غذای سالم درست کرد؟ نمیشه. آیا با رهبران و کارگزاران حکومتی طاغوتی میتوانیم به قسط برسیم؟ میتوانیم انگیزه ها و اندیشه ها رو اصلاح بکنیم که الهی بشند؟ نمیشه دیگه. پس اصلاح انگیزه ها و اندیشه ها ما رو میرسونه به اصلاح رهبران، اصلاح رهبران به اصلاح سیاست ها، اصلاح مدیریت ها، اصلاح بینش ها، اصلاح الگوها، اصلاح سیستم ها. یک بستر رو ما باید در واقع در نظر بگیریم. برای همینه که من قبلا هم عرض کردم قرآن یک کل هست، ما به تمام قرآن باید توجه داشته باشیم و البته به پیوستی که این رو برای ما توضیح میده اگر جایی با متشابهات مواجه بشیم، یعنی سنت نبوی و فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام. کسی نمیتواند با اتکاء به یک گزاره ازش خروجی بگیره و به نهایت برسه. اگر چون این کاری رو انجام دادیم، با توجه به این که به کل توجه نکردیم، ممکنه که دچار مشکل بشه. شما اگر چشم رو از سر جای خودش برداشتی گذاشتی توی یه بشقاب، اون چشم دیگه نمیبینه. یه دونده خوبی رو در نظر بگیرید، شما پاهاشو قطع کنید بعد بیارید بگید حالا بدو، خب این پاها نمیدونن، چشم میبیند زمانی که در جای خودش باشه، پا میدوه و راه میره وقتی در جای خودش باشه. ما بعضی وقتها میبینیم که بعضی از افراد یک آیه رو میکشن بیرون ازش نتیجه میگیرن، میگه که در قرآن کریم آمده که لست علیهم به مسیطر، در قرآن آمده ما علی رسول الا البلا. خب بله اینا در قرآن آمده، ولی در قرآن آمده که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، در قرآن آمده که جاهد الکفار و المنافقین، در قرآن آمده که وعدو لهم مستطعتم من قوه. خب پس چی شد؟ یه کسی اون آیه رو میگیره میخواد بگه اصلا شما دنبال بحث سیاست در قرآن نباشید، چون خدای متعال فرموده که ما علی رسول الا البلاغ، اصلا انبیا به حوزه اجرا و عمل کاری نداشتن. خب پس چرا حضرت ابراهیم تبر برداشت بت‌ها رو شکست؟ چرا پیامبر اسلام لشکر تشکیل میداد جهاد میکرد؟ اینا چی بوده؟ اینا ناشی از همین بیتوجهی به کله. کل رو وقتی ما نمیبینیم، سیستم رو وقتی ما نمیبینیم، به تعبیر خود قرآن کسانی بودن که میگفتن نؤمن به بعض و نکفر به بعض. بخشی از قرآن رو حتی مشرکان مکه مشکل نداشتن، قبول میکردن، میامدن کسانی با پیغمبر بیعت بکنن، میگفتن ما شما رو قبول داریم مشروط بر این که این دو سه تا کار رو اجازه داشته باشیم که انجام بدیم. حضرت میفرمود نمیشه. یه مثال دیگه من بزنم، آیا پیامبر قرارداد امضا میکردن؟ بله. پیمان امضا میکردن؟ بله. خب بگیم بسیار عالی، خب پس این شد اندیشه اصحاب قرار دار. باز این همون اشکال رو دار. یعنی ما یک جا میبینیم پیامبر با یک قبیله یه قرارداد امضا میکنه، با یهود قرارداد امضا میکنه، پیمان امضا میکنه، با مردم در مدینه پیمان امضا میکنه و دیگره موارد زیاد پیمانهای امضا شده. از این ما نمیتوانیم نتیجه بگیریم که پس چون این هم قرارداد هست، اصحاب قرارداد هم طرفدار قرارداد بودن، پس پیامبر هم همین قرارداد اجتماعی مد نظر حابز و لاک و رسو رو داشته. خیر، پیامبر تعالیم وحیانی رو داره. وقتی که قرارداد میبنده تمام قراردادهاش مشروط به این هست که اون وحی نقض نشود. این هم یه آسیب دیگه. یعنی بعضی وقتا ممکنه که ما در سیاست زیاده روی بکنیم و یک اقدام سیاسی رسول الله صلی الله علیه و آله رو بریده از اون اقدامات وحیانیش در نظر بگیریم و از پیامبر یه چهره به اصطلاح تعبیرش رو خوشم نمیاد بگم، ولی یه جوری ترسیم بکنیم حکمرانی حضرت رو که گویا یک حکومت مثلا لیبرالی تشکیل داده بوده و هر چه که می آمدن می نشستن توافق می کردن امضا می کردن پا می شدن می رفتن. اینجوری نیست. ما هم در قسمت سیاست حضرت باید اون بحث وحی رو ببینیم، هم در قسمتی که وحی رو داریم بررسی می کنیم باید مباحث سیاسی و اجرایی رو ببینیم. اگر من بخوام که یه مقدار این بحث رو جمع بکنم برای اینکه قابل فهمتر باشه، به نظرم اینطور میرسه که ما به طور کلی، یعنی در همه این بخش هایی که عرض کردم، اگر بخواهیم یه دستبندی بکنیم میتونیم مباحث مربوط به حکمرانی نبوی رو در چهار بخش دستبندی بکنیم. این بحث ها رو از آن رو من مطرح میکنم که ما در بحث پیامبر سوره ها و آیات بسیار زیادی داریم و به تعبیری باید همه قرآن رو مد نظر قرار بدیم. در مورد انبیاء قبلی خب بحث ما چون محدود بود به آیاتی که از اونها در قرآن کریم داریم، خیلی بحث محدود و در واقع بسته بود. اما در مورد رسول الله چون اسوه ما هست و خدای متعال فرموده که او رو اسوه خودتون قرار بدید، لازم هست که ما به شکل گسترده این رو مورد توجه قرار بدیم و بنابراین احتیاج به یه چارچوب‌های بیشتر و متنوعی داریم. ما بخشی از حکمرانی رو ما میتوانیم در عرصه سیاست‌ها و راهبردهای کلان در نظر بگیریم، یعنی اون ایده ها، قواعد، روش ها و ابزار ها و و بقیه بحثایی که گفتم که مربوط میشه به همه نهادها، مربوط میشه به همه عرصه ها. مثال باز عرض میکنم، مثلا همین عدالت رو که گفتم، این در همه عرصه ها، در همه بخش ها باید ساری و جاری باشه. یعنی در عرصه اقتصاد عدالت باید باشه، در عرصه فرهنگ باید باشه، در عرصه تعلیم و تربیت باید باشه، در عرصه قضایی هم باید باشه. حالا بریم تو بحث‌های مثلا فردی باید باشه، تو بحث‌های خانوادگی هم باید باشه و همینجور. یا بحث نفی سبیل رو که عرض کردم، چنان که فقهای ما فرمودن، این نفی سبیل حتی در خانواده هم هست، یعنی تو بحث ازدواج هم میاد که در تشکیل خانواده هم در ازدواج دو نفر باید این نکته مورد توجه قرار بگیره که دختر مسلمان به همسری فرد غیر مسلمان نباید در بیاد. استدلالی که میکنن به همین بحث نفی سبیل هست. خب از تو عرصه اقتصادم میاد که یک قرارداد اقتصادی هم که نوشته میشه نباید باعث ایجاد سلطه بشه، که ما مثلا در ایران خودمون در ماجرای تنباکو این رو دیدیم دیگه که با حکم میرزای شیرازی مواجه شد. این تو عرصه سیاست هم اجرا میشه، تو عرصه فرهنگ هم اجرا میشه و الی آخر. بنابراین یک عرصه ای ما داریم در بحث حکمرانی که اون قواعدی که اونجا مطرح میشه، ایده هایی که مطرح میشه، راهبرد هایی که مطرح میشه یا حتی روش هایی که مطرح میشه فرابخشیه، کلان هست، در کلانترین وجه و وضع به ساماندهی امر جامعه میپردازه. کلانترین قاعده‌ای که ما داریم، ایده‌ای که داریم و سیاستی که داریم توحیده. خود توحید یک امر در واقع کلان هست که باید در همه جا مورد توجه قرار بگیره. از این سطح کلان که بیاییم یک کمی پایین‌تر، ما میرسیم به سطح دوم که با سیاست‌ها، قواعد و ایده‌های بخشی سر و کار داریم. بخشی که من میگم منظورم یعنی یه قواعدی هست که مثلا فقط در بخش خانواده مورد استفاده قرار میگیره، ایده هایی هست که فقط مثلا در بخش اقتصاد مورد استفاده قرار میگیره، راهبردهایی هست که مثلا فقط در بخش تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار میگیره. پس ما میتوانیم حکمرانی رو به شکل بخشی هم در واقع در قرآن کریم مورد مطالعه قرار بدیم. سطح سوم مربوط میشه به تاکتیک ها، یعنی روش هایی که برای پیاده سازی در واقع حکمرانی مطرح شده. مثلا جهاد یک روش هست که برای امنیت سازی مطرح شده در بخش سیاست، که حالا بعد این رو مورد توجه قرار بدیم. حالت جهاد مثلا اصغر، ولی جهاد اکبر یک تاکتیک هست، یک ابزار هست که برای فردسازی مطرح شده و باید در اون سطح مثلا مورد مطالعه قرار بگیره. در حالی که جهاد کبیر که جهاد فرهنگی هست در بخش فرهنگ مورد استفاده باید قرار بگیره، یا جهاد افضل که باید در بخش سیاسی مورد استفاده قرار بگیره. آخرین بخش که بخش چهارم هست مربوط میشه به تکنیک ها. در تکنیک ها ما با ریزترین فنون حکمرانی مواجه هستیم، یعنی اون جایی که خیلی بحث ریز و جزئی میشه، مصداقی میشه دیگه. مثل این که مثلا در جنگ، در جنگ مثلا احد، جنگ احد رو بیاییم آیاتش رو بخونیم، اونجا پیامبر یک دستورات در واقع تکنیکی میده، غیر از اون بحث تاکتیک یه دستورات تکنیکی هم میده. این که برای انتخاب محل جنگ که داخل شهر باشه یا بیرون شهر میاد مشورت میکنه، این یه تاکتیک، این مشورت کردن. اما اینکه وقتی رفتن داخل خود عرصه نبرد، اونجا چگونه محل جنگ رو در واقع تنظیم کردن، اینکه یک تیراندازانی رو بر یه کوهی گماردن و گفتن شما اینجا رو محافظت بکنید و بعد چه شد و اون اتفاقاتی که افتاد، این دیگه مربوط میشه به اون عرصه در واقع تاکتیک ها. حالا بعدن خواهیم گفت که از هر کدوم اینها چقدر میشود استفاده کرد. یعنی ما این تکنیک ها رو، این که مثلا در این کوه شما وایستید اون یکی اون طرف وایسته، اینها رو خب عمده اینها زمانمنده، یعنی اون نبرد این اختزاعات رو داشته. اما تاکتیک رو میتونیم بگیریم، یعنی اینکه پیامبر در جنگ مشورت میکنه، این مشورت کردن به عنوان یک روش قابل استفاده هست. پس اینا رو انشالله بعد ما به این شکل مورد توجه قرار بدیم. البته اگر ما این بحث ها رو خوب پیش ببریم، میتونیم برای امروز خودمون حتما از اینها استفاده بکنیم. مواردی که ما میتونیم از حکمرانی نبوی انشالله استفاده بکنیم بعدن، استفاده در عرصه فردسازی، جامعه سازی، دولت سازی، تمدن سازی، شرک زدائی و توحید گرائی، فضیلت گرائی، شریعت گرائی، خانواده سازی، سالم سازی فضای اقتصاد، سالم سازی فضای قضاوت و همینطور دیگر عرصه ها که حالا عرصه های گسترده ای هست، از اینها ما میتونیم استفاده بکنیم. و یه چند لحظه دوستان توجه داشته باشن، مثل این که بله فیلم تموم شد، میخوان عوضش کنم. بله، بنابراین ما این روش رو هم مد نظر داریم. البته ما مشابه بحث‌های قبلی وقتی که آیات قرآن کریم رو می‌خونیم، چون سعی می‌کنیم بیشتر قرآن بخونیم و این بحث‌ها رو تطبیق بدیم، در هر بحثی ناگزیر هستیم پس از اون که اون بحث تمام میشه جنبندی‌هامون رو داشته باشیم. ولی شما به این بحث‌ها در واقع توجه بکنید که ما نهایتاً قراره برسیم به سیاست‌های اقتصادی، عمرانی، مالیاتی، رفاهی. این مربوط میشه به عرصه اقتصاد مثلا، فقط در ذیل سیاست‌های بخشی، و به سیاست‌های فرهنگی، علمی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، اخلاقی در ذیل بحث مثلا فرهنگ، یا به سیاست‌های بهداشتی، سلامت و امثال اینها در بحث نهاد بهداشت، یا به سیاست‌های امنیتی، دفاعی، نظامی، انتظامی، اطلاعاتی در ذیل خود نهاد حکومت، یا به بحث سیاست‌های خانوادگی، بحث‌های فرزندی، همسری، پدری، مادری در ذیل بحث نهاد خانواده، یا بحث‌های سیاست‌های قضایی، جزایی، حقوقی باز در ذیل همون بحث حکومت. مثلا در حوزه سیاست‌های بخشی 5 تا نهاد اصلی و اساسی رو مد نظر قرار میدیم، در اون بحث سیاست‌های فرابخشی هم که قواعد کلان رو مورد توجه قرار میدیم. چنان که باز کلیت این رو در جلسات گذشته هم عرض کرده بودم، ما حکمرانی رو در دو پارادایم تعریف میکنیم، یکی حکمرانی متعالی، توحیدی، اسلامی و مبتنی بر جنود عقل هست. این یک پارادایم میشه که اونی که پیامبران داشتن یکی بوده، همین بوده. ما چون پیامبران رو مشابه ائمه، حالا از این فرمایش مقام معظم رهبری من استفاده میکنم، همونطور که ایشون میفرمایند که همه ائمه رو ما باید بسان یک فرد در نظر بگیریم و سیره اونها رو بررسی بکنیم به عنوان یک فرد، ما انبیاء الهی رو هم همین جور یک فرد در نظر میگیریم. البته رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان خاتم النبیین جامع اونها هست، که حالا انشاءالله در زمین بحث این رو نشون خواهیم داد. پس یک پارادایم حکمرانی قرآنیه، حکمرانی توحیدیه، همه رو دعوت میکنه به تعالی الی کلمت سوا، همه رو دعوت میکنه به توحید. و یک پارادایم دیگری داریم که حکمرانی متدانی هست، حکمرانی دنیاگرایانه هست، حکمرانی غیر قرآنیه، غیر دینیه، که ما در ذیل حکمرانی متدانی و دنیاگرا هفت در واقع خورده گفتمان داریم، هفت نظریه داریم. من عنوانهای اینها رو میگم، بعضی از اینها رو در جلسات گذشته در بحث انبیاء قبلی داشتیم، ولی جامع اینها رو در میان مخالفان رسول الله صلی الله علیه و آله داریم و بعد تحولاتی که اتفاق افتاده آیات قرآن اینها رو بیان میکنه. دیگه حکمرانی متعالیه رو اسمش رو گذاشتیم حکمرانیه عاقلانه عادلانه، یعنی به لحاظ نظری عقل محور، در خود قرآن کریم هم برش تأکید شده، به لحاظ عملی عدل محور. پس این جز همون قواعد خیلی کلان میشه به لحاظ نظری. عقل بنیاده، یعنی این عقلیه که پیامبر باطنیه نسبت به پیامبران که عقول ظاهری محسوب میشن. در واقع این عقل به اون معنای العقل ما عبده به الرحمن منظور ما هست در اون تعریف، و به لحاظ عملی عادلانه هست. اما هفت حکمرانی دنیاگرایانه عبارتند از یک حکمرانی منفعت گرایانه. در حکمرانی منفعت گرایانه ما فقط دنبال، یعنی کسانی که این گونه حکمرانی رو مطرح میکنند، اینها فقط دنبال بحث هایی هستند که منفعت دنیوی اونها رو تأمین بکنه. یه مثال من براتون عرض میکنم. اندیشه جان لاک یه مثال واضح برای این بحث هست. ببینید مفهوم کلیدی لاک مالکیت. این لاک چی میگفت در اندیشه خودش؟ لاک میگفت که من انسان مالک خودم هستم، مالک بدنم هستم. وقتی من مالک بدنم هستم، پس کاری رو که میکنم هم مالک او هستم. بعد میگفت این وقتی نتیجه میده که دیگران هم این رو بپذیرن. خب دیگران هم میپذیرن، ولی ممکنه بعضی ها قوی تر باشن، بخوان به مالکیت ما، یعنی اون چه ما داریم، چنگ بندازن. میگفت اینجا ما میاییم قرارداد میکنیم، یه دولتی تشکیل میدیم که این دولت بزرگترین و مهمترین کار ویژش دفاع از امنیت مالکیت ماست. این سرمایه‌داری محصول اینه دیگه. یعنی حکمرانی منفعت گرایانه این حکمرانی مبتنی بر مالکیت، مبتنی بر سرمایه‌داری. یه جنسش، یه مثالش اینه. این میتونه البته نمونه‌های متنوعی داشته باشه، متفکران متنوعی داره. من یه مثالی دادم که هممون این رو در واقع میدانیم. ما استدلال خواهیم کرد که حکمرانی اسلامی در واقع و حکمرانی قرآنی، حکمرانی نبوی، یک حکمرانی منفعت گرایانه دنیوی نیست. در حکمرانی نبوی این منفعت گرایی باید بره ذیل اون جنود عقل قرار بگیره. در واقع عقل باید حاکم بشه بر این منفعت که خودش مربوط میشه به قوه در واقع شهوت انسان، یعنی اون نفع خواهی انسان. این نمیتونه خودش مستقل باشه، خودش بیاد و ریاست بکنه. حکمرانی دوم حکمرانی سلطه گرایانه هست. باز متفکر مورد نظر در اندیشه جدید هابز هست. هابز نوع حکمرانی که مطرح میکنه حکمرانی سلطه گرایانه هست. باز این در حکمرانی قرآنی ما داریم فرضیه‌مون رو در واقع تقویت میکنیم و بیان میکنیم که دوستان بدونن در بحث‌های آینده ما بیشتر دنبال چه صنف مطالبی هستیم. این مربوط میشه به، یعنی آنگونه که قرآن به ما یاد میده، مربوط میشه به قوه غضبیه انسان. خب در قوه غضبیه انسان هم باز ما نمیتونیم در حکمرانی قرآنی ببینیم که جلوی این باز گذاشته بشه. نه، همون جوری که منفعت رو مقید میکرد به قید عقل و وحی و تبدیلش میکرد به عفت، در یه چارچوب محدود شرعی اون رو میپذیرفت، غضب رو هم محدود میکنه به شجاعت و دفاع از مظلوم و تحقق عدالت. اما اگر غضب جلوش باز بشه بره به سمت سلطه گرایی، خودش ریاست دولت و وجود ما رو به عهده بگیره، این رو نمیپذیره حکمرانی قرآنی. به عنوان حکمرانی طاغوتی و فرعونی نقدش میکنه، تردش میکنه. حکمرانی سوم از حکمرانی های دنیا گرایانه حکمرانی اقوا گرایانه هست. خب ماکیاولی همجور که میدونید این نوع حکمرانی سند خورده به نام ماکیاولی و حکمرانی هست که مبتنی بر شیطنت، مبتنی بر وعده های دروغ و کاذب هست. چهار نوع حکمرانی دیگه داریم که ترکیب اینها میشه. چهارم میشه حکمرانی منفعت گرا و سلطه گرایانه. پنجمی میشه حکمرانی منفعت گرا و اقوا گرایانه. ششم میشه حکمرانی سلطه گرا و اقوا گرایانه. آخری که هفتمیه از همه دورتر میشه از حکمرانی توحیدی و اون حکمرانی سلطه گرایانه اقوا گرایانه منفعت گرایانه هست. یعنی اونجا هم بحث منافع بدون قید عفت در واقع پیش روی میکنه، هم بحث سلطه بدون هیچ قید شرعی و عقلی پیش روی میکنه، هم بحث فریب و اغوای مردم بدون هیچ قید عقلی و شرعی در واقع پیش روی میکنه. در حالی که در حکمرانی نبوی و توحیدی منفعت عرض کردیم در چارچوب عفت که ملاکاش از سوی عقل و شرع بیان میشه پیگیری میشه، غضب فقط در چارچوب شجاعت پیگیری میشه و وهم و قوه واهمه در چارچوب حکمت و بصیرت هست که پیگیری میشه که مجموعش میشه عدل. یعنی اون قیدی که من در حکمرانی توحیدی آوردم، گفتم حکمرانی توحیدی و متعالی حکمرانی عاقلانه عادلانه هست، جمع عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت میشود عدالت توی تئوری حکمرانی قرآنی. بنابراین اگر ما دو تا مفهوم کلیدی بخواهیم خدمتتون بگیم، در حکمرانی توحیدی مفهوم کلیدی می شود عقل و عقلانیت و روبروش میشه جهل. در قرآن کریم هم تعبیر میکنه به جاهلیت، یعنی یه طرف جاهلیت حکمرانی جاهلانه هست که هفت نوع میشه. این جهل به معنای بیسوادی نیست ها، حتما عنایت دارید دیگه، اینجا جهل به معنای مطلق نابسامانی های مادی و معنویه، به همون معنایی که در حدیث جنود عقل و جهل به کار رفته. اون چارچوب نظری اولیه‌ای که من مطرح کرده بودم، یعنی دوگانه های متضاد ارادی، اینجا مطرح میشه. یک طرف هدایت، یک طرف زلالت. من دارم ادبیات قرآنی رو منظر شما میگم. یک طرف حق، یک طرف باطله، یک طرف خیر، یک طرف شر. یک طرف حیات طیبه هست، یک طرف حیات خبیثه هست در واقع. یک طرف سعادت، یک طرف شقاوت. این مباحث یعنی مفاهیم متضاد ارادی خیلی زیاد هست در قرآن کریم که اگر اینها رو بخوایم تنظیم بکنیم ازش بحث در واقع جنود عقل و جهل قابل استخراج هست. حال ما در وقتی که آیات رو میخونیم اونجا مورد استفاده قرار خواهیم داد. اون وقت اگر ما این بحث ها رو درست مطالعه بکنیم، پاسخ شیوه حکمرانی رو هم در هر کدوم از این دوتا حکمرانی میتونیم بدیم. یعنی شیوه حکمرانی توحیدی چگونه هست و شیوه حکمرانی غیر توحیدی چگونه هست، یا شیوه ها، ما در این بخش شیوه ها رو هم داریم. مدل ها و الگوهای حکمرانی رو هم میتونیم دیگه الان راحت بحث بکنیم. یعنی اگر به ما گفته بشه که مدل ها و الگوهایی از حکمرانی توحیدی رو شما برای ما معرفی بکنید، ما میتونیم بگیم مدل حضرت یوسف رو داریم که قبلا هم بحث کرد، مدل و الگوی حضرت یوسف. در مدل و الگوی حضرت یوسف، یوسف داره میره وارد حکومت میشه، یعنی هیچ انقلابی اتفاق نمیفته. یه دولتی هست که غیر دینیه ولی میخواد به مردم کمک بکنه. به نظر من نوع حکمرانی اون دولت یه حکمرانی منفعت گرایانه بوده، میخواسته به تعبیر امام راحل، تعبیر زیبایی دارن، میفرماید این حکومت هایی که میخوان دنیای مردم رو تامین بکنن اینها بد نیستن، ناقصن، ولی
یعنی دین آمده میخواد بگه که غیر از تأمین منافع دنیوی مردم شما به فکر غیر از این، یعنی این خوبه منافع دنیوی مردم رو تأمین بکنید، اما نه به قیمت این که اینها آخرتشون خراب بشه. شما علاوه بر تأمین منافع دنیوی منافع اخروی اینها رو هم تأمین بکنید، یعنی بیایید اون حدود شرعی رو در تأمین منافع مادی لحاظ بکنید. خب حضرت یوسف در این الگوی حکومتی وارد حکومتی می شود که اون حکومت حکومت توحیدی نیست، اما سعی می کنه به آرمانهای الهی در واقع اونجا تحقق ببخشه، این یک عدالتی برقرار بشه، مردم منظر اقتصادی مشکلاتشون حل بشه. خب امروز برای جوامعی که امکان تشکیل دولت دینی وجود نداره، این الگوی حکمرانی حضرت یوسف میتونه قابل استفاده باشه. یعنی اگر کسانی در خودشون این توان رو میبینن که وارد دولتهای غیر دینی بشن و کمک بکنن که این دولتها انسانی تر باشن، عادلانه تر باشن، به مردم خدمت بکنن، خب این کار رو از نظر قرآن مجازن که انجام بدن، یعنی جهت اقامه حق، دفع باطل، امر به معروف ها، کارهای خوب، بازداشتن از کارهای بد، خدمت به مردم، خب جز بهترین کارهاست، جز برترین کارها همین خدمت به مردمه. در قرآن کریم میگه که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر فقط این نیست که شما به سمت مشرق یا مغرب بخواید خدا رو وایستید عبادت بکنید، نه، بر اینه که به مردم برید. خیلی حالا اونجا وجوه مختلفی رو بحث میکنه، ولی بخشش خدمت به مردم هست. ما مدل و الگوی حکمرانی طالوت رو داشتیم که البته بحث کردیم. در مدل و الگوی حکمرانی طالوت ما یک پیامبری داریم که این پیامبر خودش به هر دلیلی فرمان روایی نمی کنه یا نمیتونه فرمان روایی رو انجام بده، این میاد از یک کسی دیگری با اذن الهی و با نصب الهی کمک میگیره به نام طالوت. پس این هم یه الگو و مدل هست که پیامبر بیاد ملک رو نصب بکنه، رئیس دولت رو نصب بکنه. مدل سوم مدل حضرت سلیمان هست. در الگو و مدل حضرت سلیمان ببینیم حضرت سلیمان هم خودش پیامبره هم خودش رئیس دولته، در واقع هم شأن سیاسی رو خودش بر عهده گرفته، هم شأن رهبری دینی رو خودش بر عهده گرفته، هم شأن قضاوت رو بر عهده گرفته. یعنی چیزی که ما برای رسول الله صلی الله علیه و آله هم میگیم، میگیم که پیامبر ما هم شأن وحی، دریافت وحی و ابلاغ وحی رو داشته که اون ما علی رسول الا بلاغ این شأنش رو داره، میگه یعنی میگه شما از منظر اخذ وحی وظیفت ابلاغ وحی، این وحی رو که میگیری باید ابلاغ کنی. هم شأن سیاسی داشته، یعنی این که دولت تشکیل بده و این رو اجرا کنه، و هم شأن قضایی داشته که باید قضاوت بکنه. یک الگو و مدل دیگه هم که ما بحث کردیم الگو و مدل ذوالقرنین بود، که در الگوی ذوالقرنین هم در واقع الگوی، چون ما از آیات متوجه نمی شدیم که ایشون پیامبر بوده، یعنی این بحث روشن نیست، ولی حداقلش اینه که مؤمنه، یعنی میشه الگوی به اصطلاح و مدل حکمرانی یک انسان مؤمنی که خدای متعال بهش عنایت داره، بهش فضل داره، و اونجا حالا تعبیر آیه این بود که از طرف خدا بهش آموزه‌هایی داده میشد، حالا اختلاف بود که خودش پیامبر بوده که اینها بهش داده میشده یا از طریق یک پیامبری اینها بهش میرسیده. وقت ما تمام آقای دکتر،
فرصت اگر تا هست زمان ممکن بود.
بله، خب پس من جمع‌بندی میکنم که در خدمت دوستان هم باشیم. در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله کاری که ما انشاءالله انجام خواهیم داد اینه که خب ما البته قائل به تباین بین دوره مکه و مدینه نیستیم، یعنی آنگونه که برخی از مخصوصا مستشرقان گفتن که هجرت یک نقطه عطفی بوده و اصلا وحی پس از هجرت با قبل از هجرت فرق داره، وحی قبل از هجرت غیر سیاسی بوده، وحی بعد از هجرت سیاسی بوده، اینا ما این رو قبول نداریم. به نظر ما هم آیات مکی واجد مباحث سیاسی هست، هم آیات مدنی، و البته وحی یک روند رو به در واقع تکمیل رو داره، یعنی از این جهت که هر چقدر ما جلوتر میریم جامعه اسلامی گسترده تر میشه، تعداد مسلمان ها بیشتر میشه، امکاناتشون بیشتر میشه، در مدینه هم که خب دولت تشکیل میدن، مباحث جزئی تر و ریزتری بیان میشه و حتی نسخ رو هم ما معتقد هستیم که آنگونه که اینها تفسیر میکنن نیست، بلکه معنای دیگری داره که انشالله در جای خودش اشاره خواهیم کرد. بنابراین ما بحث حکمرانی رو هم در دوره مکه تعقیب میکنیم و پیگیری میکنیم و در آیات و سوره های مکی پیگیری میکنیم، چنان که بحث هایی هم که در مورد انبیای قبلی داشتیم اگر دوستان عنایت فرموده باشن، عمده اون آیات و سوره هایی که آمده بود تو دوره مکه بود. من از این در واقع استفاده میکنم و میخوام بگم که در دوره مکه خدای متعال به پیامبر و مسلمان ها آموزش حکمرانی میده از طریق بیان تجارب انبیای الهی و حکومت‌های مطلوب گذشته، مثل همین نمونه‌هایی که عرض کردم، و همینطور از طریق بیان سرگذشت و پایان کار حکومت‌های طاغوتی. یعنی بحث مثلا موسی و فرعون، بحث حضرت یوسف، بحث حضرت سلیمان، بحث حضرت داوود، بحث ذوالقرنین، اینا تماما در دوره مکه هست که نازل میشه آیاتش و در واقع یه جور آموزش حکمرانی هست قبل از شروع حکمرانی توسط پیامبر. پس ما به دوره مکه انشاءالله توجه میکنیم با این روی کرد. و همینجور بخش دومی که در مکه پیگیری میکنیم تلاشهایی هست که پیامبر برای تشکیل حکومت انجام دادن در دوره مکه، که انشاءالله این رو هم بررسی خواهیم کرد. بحث بعدی بحث حکمرانی در دوره مدینه هست. در دوره مدینه که خب دیگه حکومت تشکیل دادن و اونجا حکمرانی به مرور تحقق پیدا کرده، اون رو هم علی‌القاعده باید بررسی بکنیم. و بحث سوم مطالبیه که پیامبر درباره آینده میگن به ما که آینده چگونه خواهد شد. آیاتی که داره از آینده حکمرانی مسلمان ها صحبت میکنه. بنابراین بحث ما میاد تا اینجا که حالا دوره مکه رو وارد بحث بشیم. یعنی اگه یه تیتری بخوایم بزنیم که من اینجا اینجوری نوشتم، حکمرانی نبوی در قرآن، رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه، یعنی بحث حکمرانی رو در دوره مکه تعقیب میکنیم. یه سال شماری من اینجا دارم که اول خدمتون این سال شمار رو عرض میکنم و بعد انشاءالله بحث های بعدی رو خواهیم کرد. فقط بحثمون رو با این دوتا آیه شریفه به پایان میرسونیم. یکی آیه 90 سوره انبیا هست که خدای متعال میفرماید که اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. این که میفرماید این انبیا الهی، یعنی این کسانی که در سوره انبیا چون هست برای شما گفتم ماجرای اونها رو، اینها کسانی هستند که خدا اینها رو هدایت کرده. انعام، پس من اشتباه نوشتم، انعام آیه 90 یا 89، انعام 90، بله سوره انعام آیه 90، اولئک الذین هدی الله این انبیاء الهی کسانی هستند که خدا اونها رو هدایت کرده، فبه خدا هم مقتده، شما هم به هدایت اینها اقتدا بکن. پس بحث اقتداء به انبیا هست. پیامبر اسلام که بطال این تعبیر پیامبر اسلام تعبیر دقیق نیست، رسول الله تعبیر دقیق تر هست. رسول الله صلی الله علیه و آله کامل ترین هست، خاتم النبیین هست. اما به خاتم النبیین هم خدای متعال دستور میده که تو از کمالات نیک گذشتگان استفاده بکن. عزیزان من، این اشاره داره به این که تاریخ ما یک تاریخ طولانی هست. پیامبر نیامده که تاریخ رو قیچی بکنه. پیامبر نیامده آنچنان که گروه های افراطی میگن که یک تاریخی رو درست میکنن که این کلن با گذشته خودش قطع میشه به طور کلی و کامل. نه، پیامبر پایان یک جریان هست، یعنی انبیاء الهی، و آغاز یک دوره جدید هست. ما یک هویت متصلی داریم. این رو آقای دکتر شیخ حسینی برای ما جلسه آینده بیان خواهند کرد. من اون بحثی رو که از ایشون طلب داشتیم و در جلسات گذشته خیلی بحث شده بود، انشاءالله جلسه بعد ایشون به ما این تاریخ رو و دوره بندی هاش رو گزارش خواهند داد. و از همین سوره انعام آیات 32 تا 35 هم باز اشاره داره به همین نحوه ارتباط حضرت با این تاریخ. قد نعلم و انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمون بآیات الله یجحدون ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی آتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات الله ولقد جاءک من نبأ المرسلین و ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیة ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکن من الجاهلین. اجمال این هست که خدای متعال فلسفه بیان داستان انبیای پیشین رو برای رسول الله صلی الله علیه و آله نقل میکنه. میگه که اینها رو برای تو گفتیم چون میدونیم که تو هم محزون میشی، ناراحت میشی که اینها تو رو تکذیب میکنن، ایمان نمیارن و از این قبیل موارد. خب پیامبر ناراحت میشد واقعا. پیامبر به خاطر اون خصلت‌های نیک اخلاقی که داشت، که خلق عظیم داشت، رحمت للعالمین بود. اینکه خدای متعال میفرمه تو میخوای خودت رو از بین ببری که اینها چرا ایمان نمیارن، اینجا به پیامبر خودش دلداری میده. میگه نه، اینجوریه، تاریخ همینطوریه و اگه خدا بخواد که همه اینا رو میتونه که هدایت بکنه. اما بنابراین نیست، بنابراینه که این انسان به عنوان موجود مختار خودش راه درست رو انتخاب بکنه. البته امکانات لازم برای انتخاب این مسیر درست رو خدای متعال در اختیار انسان‌ها قرار داده. مثلا پیامبر می‌فرماید که قصه نخور، ناراحت نباش، و تعبیر تندی هم داره که فلا تکونن من الجاهلین. این گونه در واقع آرزوها و دغدغه‌ها رو که همه باید درست باشند و نباید ما رو کسی تکذیب بکنه و با ما در بیفتن رو نداشته باشید. این انسان اینجوریه دیگه، برخی هدایت میشن، برخی گمراهی رو در پیش میگیرن و این کاروان به همین ترتیب ادامه داره و ادامه خواهد داشت. این جزء همون آیاتی که گفتم درباره آینده هم برای ما صحبت میکنه که شما هم در آینده بدانید که باز همینطور خواهد بود. چون اگر میخواستن که همه طرفدار حق بشن که وقتی این انبیاء الهی رو میدیدن مردم همگی از اونا طرفداری میکردن، ولی میبینیم که اینگونه نبوده. خدا به همه ما توفیق بده در محضر قرآن بیش از گذشته باشیم، تدبر کنیم در قرآن کریم و راه زندگیمون رو از این مسیر در واقع کشف بکنیم، مسیری که مورد رضایت تو هست، که تا زمانی که ما به قرآن و اهل بیت علیهم السلام متمسک باشیم می توانیم امیدوار باشیم که انشالله در روز قیامت هم با این رهبران الهی محشور بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. من در خدمتون هستم آقای دکتر، اگر و همینجور هم حضار محترم هم عزیزانی که از طریق فضای مجازی با ما همراه هستن.
بحث خیلی مهمی فکر کنم که روز مطرح شد که از شد در جلسات رو مطالبه خودم یه مورد که باید پیش کنم. بحث این رو اگر دوستانی که صورت مجازی خدمت شما هستی نکته دارن فرصتی هست که بفرمایم و عزیزانی که در جلسه تشریف دارن
فهم جایی دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب استاد، خیلی واسه آبست استفاده و دیدید و بعدن چندین بار این بحث رو من پیش خواهم داره استفاده کنم. بعد این نکته در بحث حکمرانی این تعریفی که از رسالت حکمرانی داشتید خیلی بحث وسیع و زانه‌دار میشه، یعنی جلوی میشید کل قرآن رو تونید خالد رید و میدونم این جمع کردن بست چجوری به چه سرنگاه مقرر رسید. این رو کمی برداره هست که این ایده ها، قاعده ها، راپورت ها، روش ها، ارزاق ها و نمال ها و که قیلی آخرش میکنه در جهت اجرای قانون. این یک از دامنش خیلی وسیعه و اون در بسته حکران پیامبر در مکه که ایشالا بستایی کرد اونجا میره چجوری میخواد پیامبر چون شاید این بحث همین ساختار حکران همین راقبی بسید داره و بشه حکران به پیامبر اونجا تغییر میکنه و آموزش میده. این تعریف بخواد اونجا پیاده بشه خیلی دوم که در جده دیگر قانون شاید همونز اعمال نشده باشه و ساختش میاد اونجا چجوری میخواد بیان
خیلی ممنون، متشکر. این که من بازخوانی کردم مفهوم حکمرانی رو به دو دلیل بود. یکی این که در گفتگوهای خارج از جلسه که با دوستان داشتم احساس کردم که و هم تو جلسه هم البته بعضی وقتا این برداشت می شد که برداشت مشترک گویا ما از مفهوم حکمرانی نداریم و شاید عرض کردم در صحبتم هم که بیشتر دوستان ذهنشون میره به سمت شاخصهای حکمرانی خوب، یعنی اون در واقع آخره قصه. و نکته دوم این که خب ما دنبال چی هستیم؟ اصلا چرا حکمرانی رو آوردن به کار بردن؟ یعنی چرا گود گاورننس در واقع مطرح شد؟ چرا هم بحث حکومت رو نمیگن؟ چرا نمیگن دولت مثلا؟ چرا گفتن حکمرانی؟ دلیلش همین تعریف گسترده بود، یعنی شما بیایید حکومت رو، دولت رو در اون فرایند انجام امور در نظر بگیرید، یعنی از اونجایی که بحث کارشناسی شروع میشه تا این میخواد تصمیم سازی بکنه، بعد تصمیم گیری بکنه، بعد بره اجرا بکنه، اقدام بکنه و الی آخر، و بعد از اقدام میخواد دوباره ارزیابی بکنه، بازخوردگیری بکنه، یعنی همون رویکرد سیستمی که عرض کردم. بنابراین اگر ما توجه داشته باشیم که حکمرانی از جنس مباحثی هست که میخواد همزمان هم دولت رو مورد توجه قرار بده، هم ذینفعان رو، مردم رو مورد توجه، هم زینفعان یه بخشش مردمن یه بخشش نهادهای خصوصی و مدنی هستن. خب این نهادها و انجیو ها رو هم میخواد مورد توجه قرار بده، به داخل توجه داره به خارج هم توجه داره. خب چون ما یه قاعده تو منطق داریم، میگیم نتیجه تابع اخص مقدمات هست. خود ما جناب آقای دکتر بدرآبادی شاید یکی از ضعف‌هامون اینه که ما بیشتر مثلا خودمون به تعهدات دینی و اخلاقی کارگزار هم توجه میکنیم، یعنی میگیم ایشون آدم خوبیه، ولی کمتر بررسی میکنیم شاید که حالا ایشون آدم خیلی خوبیه، نماز شب میخونه، متدین، متعهد، همه اینها هست، آیا این کار هم هست؟ در مورد این کار تخصص داره؟ آیا با سیاست‌های کلان هم آشنا هست؟ آیا با قواعد حکمرانی، روش‌های حکمرانی، ابزارهای حکمرانی آشنا هست؟ آیا قانون رو در این عرصه مثلا میدانه؟ مثال بزنید، ما یک کسی میاد مثلا میخواد بره نماینده مجلس بشه، نامزد میشه بره مجلس، آیا وقتی ما داریم بررسی میکنیم اینجور بررسی ها رو هم انجام میدیم؟ یعنی بررسی میکنیم که این فرد آیا بلد در قانون گذاری وارد بشه به ما کمک بکنه یا نه. حالا من نمیگم که اگر بلد نبود یعنی اجازه ندیم کاندیدا بشه ها، ولی حداقل نشینه بگیم اگر بلد نیست براش دوره بگذاریم، یعنی اگه رأی آورد رفت کاندیدا شد رأی آورد، حداقلش اینه که بیاییم بگیم که یکمی زودتر انتخابات رو برگزار بکنیم، ممکنه 20 نفر 50 نفر نمیدونم یه تعدادی اینجوری باشن دیگه، براشون کلاس بذاریم، دوره بذاریم، کارگاه بگذاریم. آیا این فرد مثلا وزارتخونه های مختلف رو میشناسه؟ اصلا متخصص، اصلا بخون پزشکه، مهندسه، حقوقدانه، آیا با کار وزارتخانه های مختلف آشناست؟ اصلا رفته اینها رو دیده، مشاهده کرده؟ آیا با سیاست های کلان حاکم بر کشور آشنا هست؟ آیا با سیاست های کلان دینی، با ایده ها، مثلا چقدر با بحث توحید آشناست؟ آیا میدونه چگونه ما باید توحید رو بیاریم توی قانون گذاری؟ شما در همین مجلس اخیر مشاهده کردید که تازه تأسیس هم بود، اولین مصوبه اینها که رفت به شورای نگهبان به لحاظ تعداد ایرادها پر ایرادترین قانونی بود که این عزیزان به عنوان اولین قانون تصویب کردن. خب چرا؟ یعنی ایراد چیه که شورای نگهبان میگیره؟ شورای نگهبان ایرادهاش یا مغایرت با قانون اساسیه یا مغایرت با شرع، دیگه چیز دیگه ای که نیست. خب بنابراین ما آسیب هامون الان بیشتر از همین نگاه سیستمیه که این رو در نظر نمیگیریم که ما باید، یعنی وقتی حکمرانی ما نتیجه مطلوب میده که تمام فرایند سالم باشه، تمام فرایند درست باشه، اگر یک جزء نادرست باشه نتیجه میشه تابع اخص مقدمات، همون بخش کل سیستم رو مختل میکنه دیگه، میکشونه به سمت خودش. و اینکه من تأکید دارم که قرآن کل خدای متعال به ما توجه میده، میگه که باید به همش ایمان بیارید، به همه این باید ایمان بیارید، به همه این باید توجه بکنید و عمل بکنید. و وقتی پیامبر با دیگران مذاکره داشت، اونها رو دعوت میکرد به دین، اونها اگه میگفتن که ما به بعضی از آیات نمیخواییم ایمان بیاریم، میفرمود نه. و اینجاست که فرق مشرک و موحد معلوم میشه. مشرک عرض کردیم طبق تعریف قرآن کسی نیست که خدا را قبول ندارد، مشرک کسی هست که خدا را هم قبول دارد ولی چیزای دیگر را هم قبول داره. لذا وقتی که حالا انشالله بعد بحث میکنیم، میگه که این قسمت از این وحی رو من قبول ندارم دیگه، حالا اون قسمت های دیگه شو مثلا قبول دارم. لذا این تعریف رو باز ببینید، اگر یه بخشی وارد تعریف شده که انظرشو من تعریف بسیار زیادی رو دیدم، ولی به نظرم جامع ترین تعریف همین هست برای بحث ما. البته کسانی باز بیش از این هم گفتم، یعنی موارد دیگری رو هم به بحث اضافه کردن که اگر به نظرتون میرسه که موردی نباید وارد بشه یا موردی باید وارد بشه، باز اون رو بفرمایید، قابل تأمل خواهد بود. باز من حتما دقت خواهم کرد. غیر از این که عرض کردیم در مورد انبیاء قبلی، ما در مورد هر نبی یه بخش از حکمرانی برجسته میشد. مثلا در مورد حضرت یوسف بخش نجات اقتصادی مردم، اونجا حکمرانی اقتصادی خیلی برجسته شده. در مورد حضرت موسی نجات سیاسی مردم. بذار ما وقتی بحث حکمرانی سیاسی رو میخوایم پیگیری کنیم، حضرت موسی برای ما برجسته تر هست. در مورد مثلا حضرت داوود نجات قضایی و حقوقی مردم، یعنی اون بخش اگه کسی بخواد بحث حکمرانی قضایی رو پیگیری کنه، حضرت داوود براش الگوی خوبی. در مورد حضرت سلیمان توجه به تکنولوژی های جدید، استفاده از همه ابزارهای قدرت، یعنی اون بخش های فنی، بخش زیرساخت‌ها، بخش تکنولوژی های نو که هنوز ما به اون تکنولوژی که ایشون داشته خب نرسیدیم، خیلی برجسته بود. در مورد مثلا ذوالقرنین همینجور ابعاد دیگری بود. طالوت مثلا بیشتر حکمرانی نظامی درش برجسته بود، از اون حیث برجسته شده بود. اما در مورد پیامبر خودمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله، تصویری جامع و جهانی از دین و حکمرانی رو ما داریم. باز تأکید میکنم که حکمرانی ذیل دینه، دولت ذیل بحث امامت و نبوته. و در این تفکر قرآنی خب اولین انسان پیامبر بوده و اساساً دولت و رهبری امریست دینی، یعنی توسط انبیاء الهی مطرح شده و توسط پیامبر ما به نهایت خودش رسیده که حالا در بحث‌های آینده سعی می‌کنیم این رو انشالله بیشتر نشون بدیم. ما هم اینجا حکمرانی نظامی رو می‌بینیم، هم اقتصادی رو می‌بینیم، هم حقوقی و قضایی رو می‌بینیم، هم سیاسی، هم خانوادگی، همه ابعاد رو دیگه در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله ما یک جا داریم. هم ایده ها رو داریم، هم قواعد رو داریم، هم روش ها رو داریم، هم ابزار ها رو داریم، هم شیوه ها رو داریم، هم شاخص ها و مؤلفه ها رو داریم، هم قانون رو داریم، هم قدرت رو داریم، یعنی همه ابعاد رو داریم. یا اون تعبیر خلاصه تری که کردم، 4 سطح سیاست گذاری رو ما داریم: سیاست گذاری کلان و فرا بخشی، سیاست گذاری های بخشی، بخش تاکتیک ها و بخش تکنیک ها. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
منم برداشتم این برنامه شما بود در مورد یک اجماعی ما در مورد مفهوم حکمرانی شکل نگرفته بود، بیشتر به خاطر همون قلبه ادبیات جدید بود که ناظر به نتایج و شاخص های حکمرانی بود. ولی امروز در واقع ما به این